که حالا بعدن شاید جداگانه بتونیم صحبت بکنیم در موردش، ولی انواع خونگیری در حال روزه‌داری ممنوعه. بعد از افطار هم توصیه نمیشه مگر در مواردی که کاملا اورژانسیه، طبیب تشخیص داده که در این زمان و این شرایط درمانی فرد باید حجامت یا فست یا زالو انجام بده و لازمه، وگرنه در غیر اونا بر موارد سلامتی بخش اجازه نداری توی حال روزه داری انجام بده. کلن یه قانون تو طب ایرانی از دو تا پاکسازی همزمان ممنوعه، یعنی دو استفراغ همزمان ممنوعه. درسته. شما در حال یک نوع پاکسازی هستین، بدن تحت فشار خودش داره یه سری از پاکسازی رو انجام میده، حجامت و خونگیری میاد فشار مضاعف بدن وارد میکنه و این باعث ضعف بدن، ضعف بنیه و آسیب میشه. این کار رو انجام ندید بهتره.
یه نکته دیگه هم که خیلی کوتاه بهش اشاره بکنید، خیلی از افرادی که به قول شما میخوان با یک تیر چند نشون بزنن، ماه مبارک رمضان رو سرمنشأ خیلی از کارهاشون قرار میدن. میگن حالا که دیگه ماه مبارک رمضان اومده همراه با عیدم که شده، بذار من پاکسازیمو جوری در نظر بگیرم که بعد از ماه مبارک رمضان یه چند کیلویی هم لاغر کرده باشم. اینها رو هم باید مد نظر حتما قرار بدیم دیگه.
ان شاء الله من یه بحث مفصل در مورد لاغرا چیکار کنن تو ماه مبارک و چاقها چی کار کنن میگم. اشکالی نداره تو ماه مبارک وزن هم کم کنیم، ولی مدیریت میخواد.
بسیار عالی. نکته باقی نمونده خانم دکتر؟
ممنونم،
متشکرم از همراهیتون و از اینکه مثل همیشه مطالب مفیدی رو برای ما و عزیزان شنوندمون گفتید و به اطلاعات ما اضافه کردید. خدا انشالله خیر کثیر به شما بده. التماس دعای خیر داریم از منظر شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارش.
متشکرم از همراهی شما عزیزان شنوندم بی‌نهایت سپاس. باز هم تاکید میکنیم اگر نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، حتما ما رو مورد لطف و محبت خودتون قرار بدید و از طریق سامانه پیامکی 3553 و دو شماره تلفن 329-10551 و دو با پیش شماره 025 با ما در ارتباط باشید. از خدای مهربون باز هم میخواییم در آخر برنامه سلامت کده که در کنار روزداری زبان و چشم و گوش، خدا کمک بکنه روزه دل هم بگیریم و حرمت این ماه و این شبها و روزها رو نگه داریم. الهی که روزها و شبهای پیش روی شما سرشار از نیایش و عبادت به درگاه خدای مهربان باشه. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. الله الله
دوستان، گاهی یک لحظه توجه میتونه مسیر زندگی انسان رو عوض کنه. ما دوست داریم این لحظاتی که در خدمت شما هستیم از جنس اون لحظات باشه. امیدواریم چنین باشه. شما هم با ما همراه باشید.
حجت الاسلام و المسلمین، حیدری. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره این که ما در زندگیمون رزق حلال رو پیگیری کنیم، زمانی این دغدغه میشه که ببینیم در این باره ما به منافع و سودهای بسیار بی‌نظیر و بی‌بدیلی میرسیم و این خودش یه تشویق و یه محرکه. برعکس اون، اگر که از این مجاری رو و مبادی رو دقت نکردیم و دغدغه نداشتیم، گرفتاری هایی برای ما ایجاد میکنه. مرحوم شهید دستغیب خودشون شاهد و ناظر بودن که وقتی که به مقداری به خاطر حالا خوشسالی که پیش می اومده، درختان اون محصول به اندازه نیاز ندادن، ایشون مثل اینکه اون شخص رو دیده بود که در کتابشون ذکر کردن که یه آبلیمو فروشی نقل کرده بود که من دیدم فضا خیلی میطلبه، مقدار آبلیموی که داشتم قدری آب توش قاطی کردم و مقدارشو زیاد کردم و از این طریق فروختم، پول خوبی گیرم اومد. وقتی که آبلیموها تموم شد، یه بیماری شدیدی گرفتار شدم و در خونه بستری شدم و تمام اون پولی رو که به دست آورده بودم در این مسیر خرج شد. و روزی که یکی از افرادی که به دیدارش رفته بود میگفت، دیدم که گفت اون آخرین پول رو هم از روی تاخچه به پسرش گفت بردار تا این مقدار آخرم برای این بیماری و نکبتی که گرفتم خرج بشه. از اون طرف مرحوم شهید دستغیب باز در نمونه ای رو که سراغ داشتن در اطراف شیراز دیده بودن که ملخ‌ها حمله کردن و در جایی که یک جغرافیای واحد داشت کشاورزی، وقتی بلند شدن یه جای یه مقدار از زمین چند هکتاری سالم مونده بود و ملخ‌ها دست نزدن. وقتی پرسجو کردن دیدن که این مال یک کشاورزی است که کفاش تو شهر، رفتن پیشش گفتن آقا شما چه سم میزده بودید به این گندما، مال شما رو اصلا دست نزدن ملخ‌ها با اینکه همه اطرافو خوردن. ایشون گفته بودش که من سم و اینها نزدم، من همیشه وقتی که گندم رو درو میکنم همونجا زکات رو میپردازم و حق فقرا رو میدم. این مسئولیت از اونجاست. پس بنابراین ما باید بدونیم که برکات زیادی و مسئولیت زیادی در این هست. ما فکر نکنیم که در این مسئله بدون رهنمود هستیم. هم تجربه شده و هم رهنمودهای زیادی هست. کسانی که در این دقت ها هستن و مراقبت میکنن در دنیا میتونن از برکاتش، از امنیت خاطر، از اعتماد مردم، از احترام مردم برخوردار باشن. و در روایاتی هم داریم که من به نظرم میرسه که کلام خود معصوم رو ذکر کنم و بهره‌مند بشیم. کسی که با تلاش خودش کار میکنه روز قیامت مثل برق جهنده عبور میکنه و اونجا معطلی نخواهد داشت. کسی که از تلاش خودش بدون تکیه بر حرام ها، بدون تجاوز به حق دیگران اقدام میکنه، نظر الله الی بالرحمه، خدا به نظر رحمت به او نگاه میکنه. ثم لا یعذبه، او عذاب رو و رنج رو نخواهد برد. و کسی که از این راه صحیح استفاده کنه و از طریق حرص و نظراندازی به دیگران و تجاوز به حدود دیگران استفاده نکنه، بلکه به تلاش پاک خودش تکیه کنه، درهای بهشت برای او باز میشه. من اکل من کد یدهی حلالن، درهای بهشت بر روی او باز میشه. بهش میگن داخل شو من ایهاشا، از هر کدوم که دلت میخواد. و کسی که این کارو بکنه در درجات انبیا قرار میگیره. کی اون روز دلش نمیخواد که بره ببینه موسی کی بود، یوسف کی بوده، اینقدر در ازش تعریف میکردن. اون کسی رو راه میدن که میگن این آدمی بوده تکیه بر حلال میکرده، این میتونه بره یوسف رو ببینه. ولی وقتی کسی بی اعتنا بوده، بی توجه بوده، فقط باید حسرت بکشه و باید اونجا فقط نگاه کنه که عده‌ای هستن که دارن میرن، از این درها وارد میشن و با انسانهای بزرگ و متعالی ملاقات میکنن و او فقط در کنار آدمهای پستی که دوست داشتنی نیستن باید بمونه. الله 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 الله. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نگارستان. امروز به خانه ای می رویم که استادی دلسوز گنجینه ای کم نظیر از نوارهای کاست را با زحمت فراوان گردآوری کرده است.
در منزل ایشان یک اتاقی هست که از سالیان آغازینی که می رفتیم یه گنجینه‌ای بود که خیلی تحت تأثیر قرار می داد هر کسی رو که وارد منزل ایشان می شد. از اخوی بزرگوار ایشان شنیدم که
ضبط‌های فیلیپسی بود قدیمی خیلی کوچیک، از اون داشتن، نصف شب بیدار می شدن رادیو مصر رو ضبط می کردن.
حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی شهیدی پور
از هزینه شخصی خودشون از شریک دریافت میکردن نوارهای اصل، برای اینکه از همون موقع فکر ماندگاری نوارشیب داشتن، هرگز نوار مختلف استفاده نمیکردن، نوار اصل خریداری میکردند و جعبه جعبه میوردن. این آرشیب عظیم بیش از 20,000 تلاوت فخیم و ارزشمند فاخر قرآنی نتیجه تلاش 50 ساله ایشون در دوره زندگی هستن که برایشون خیلی ارزشمند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا شهیدی پور.
اون زمانی که ما تلاوت مسیحا رو به سختی دریافت میکردیم، حالا در امواج رادیو به صورت حالا با پارازیت و با مشکل برخورد میکردیم، تلاوت های اصیل میشنیدیم، کیفیت ضبط کیفیت خوبی نبود. البته الان این تلاوت ها رو من دریافت کردم با کیفیت عالی. اون زمان خب با کیفیت مطلوبی دریافت نمی کردیم، ولی تلاوت ها تلاوت اصیل و تاثیرگذار بود. اما الان که ما امواج رادیو رو با کیفیت عالی دریافت میکنیم و در واقع دیگه این صنعت دیجیتال اومده و کار رو آسان کرده برای ما، اما تلاوت های اصیل نمیشنویم. تلاوت که میشنویم تلاوت های در واقع تقلیدی و بیشتر جهت صوتی و لحنی پیدا میکنه، تا اون اصالتی که در تلاوت قارئان قدیم بود.
حجت الاسلام و المسلمین علی قاسمی
تلاوت هایشون داشت که صدا و سیمای ما که طبیعتا در شبکه مخصوص قرآن این گنجینه ها رو برای خودشون دارن، گاهی نیازمند بهرمندی از گنجینه های استاد میشدن.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالفضل حکیمی
نیمه های شب ایشان بلند می شدن، مثلا می اومدن رادیو مربوط به کشور کویت رو روشن می کردن و قاریانی رو که ما در کشورمون نداشتیم و در اون رادیو تلاوت کرده بودن، تلاوت اونها رو ضبط می کردن. جلساتی که در منزلشون محضرشون می رسیدیم، ایشون همزمان هر جلسه برگزار می شد اون دستگاه های مخصوصی که برای ضبط تلاوت ها از قاریان جهان اسلام، از تمام دستگاه حالا رادیویی، معمولا رادیو قرآن های کشورهای اسلامی مثل مصر یا کشورهای دیگه، خب توی زمان های خاصی تلاوت هایی رو پخش میکردن، حتی چه بسا به ساعت ما ساعت های نیمه شب و اینا بود یا پس از نیمه شب بود، اما ایشون تقریبا همه اینها رو ضبط میکرد، یعنی تسلط داشت که کی تلاوت پخش میشه. حتی عرض میکنیم که مثلا جلساتی در محضرشون بودیم، ایشون همزمان مشغول ضبط تلاوت و تکمیل اون گنجینه ها هم بودن.
خیلی هم به من کمک نکردن تو این قسمت ضبط تلاوت و آرشیو، خود من علاقه داشتم انجام دادن.
جالب بود که لحظه به لحظه این تلاوت ها رو بارها گوش داده بود و میدونست نقاط قوت اساتید بزرگ تلاوت رو، که مثلا چون این نقاط قوتی در عرصه لحن، در عرصه صوتی، در عرصه تجویدی و ابتدا در فلان تلاوت داره.
یه وقتایی در منزلشون صحبت مثلا تلاوت سوره مریم استاد عبدالباسط میشد، می آوردن 7-8-9 تلاوت استاد عبدالباسط فقط از سوره مریم رو برای ما پخش میکردن و درباره هر کدامشون هم نظر میدادن.
عبدالباسط 18 تا تکبیر داره، ما یه دونش یکه، کدومه؟
عراق.
اون تکبیری تو عراق خونده، 8 تکبیر و فجر. البته تلاوت سوره مریم و تکبیر مال 1957، 4 سال بعد از یا 3 سال بعد از عراق، و اون قوی تره.
استاد محمد علی خواجه پیری
با ذوقی از یه چیزای تعریف میکرد که آدم لذت نمود، این مال اون اعتقادی بود به اون کار داشت.
سالهای پایانی دهه 1380 سنتی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شکل می گیرد که خیلی زود به جریانی فراگیر در کشور تبدیل می شود. استاد شهیدی پور از ارکان مهم برگزاری این مراسم است. مهدی فروغی، قاری قرآن.
بیشترش رو از وقتی رسانه شد ترتیل حرم آجاقا ورود کرد. البته حرم خواست که ورود کنه ایشون و به عنوان استاد کارشناس برای سر کار باشه، ناظر باشه. خب بالاخره شورای حرم تشکیل شد، اساتید اومدن عضو شورا شدن، هر قاری و مؤذن می‌خواست حرم اجرا داشته باشه باید این شورا تایید میکرد و بررسی میکرد تلاوت ها و از این حرف.
حجت الاسلام و المسلمین علی قاسمی.
تلاوت های ویژه ماه مبارک رمضان که آیین جهانی ترتیل خانی به برکت این بانوی مطهره الحمدلله فراگیر شده، جناب استاد شهیدی ریاست این شورا رو سالها بر عهده داشتن تا آخرین لحظات عمر مبارکشون که دیگه دست ما کوتاه شد در محضر ایشون بودیم و از رهنموداشون استفاده میکردیم.
نکاتی هم که میگفت و بالاخره دستورالعمل‌های فنی که داشت ما و قاریان ملزم به رعایت و در نظر گرفتنش بودن. ما سالیان سال موظف بودیم وقتی که میخوام بریم بالا جایگاه ترتیل بخونیم مقطعمون قسم مشخص بود کجا کدوم جز، وقتی نوبتمون بود فلان سوره رو فلان آیه رو بخونیم باید اون مقطع رو حداقل از لحاظ وقفه باشون چک میکردیم و تاییدشون رو میگرفتیم و اگر خلاف اون انجام میشد مشکلی ایجاد میشد نمره منفی برای قاری داشت.
در خود ماه مبارک رمضان هم ایشون سالها به صورت زنده و مستقیم، گاهی به صورت حضوری، گاهی از طریق پخش زنده سیما در منزل
کارشناسی میکردن برای پخش میشد و بازخوردش به حرم میداد. یه گروه قاریان داشتیم اونجا، تمام نکاتی که برای قاریان بود اونجا میفرستاد. نفر اول این کار رو کرد، باریک الله اینجا خیلی خوب عمل کرد، اینجا اشتباه کرد. قاری دوم همه رو میگفت، حتی یه وقت نکته غیر وقف ابتدایی هم میگفت واسه صوت لحن تجوید.
ساعت خاصی رو قرار میدادن در ماه مبارک رمضان، عزیزان قبل از تلاوتشون تلاوت رو با استاد چک میکردن، به خصوص در عرصه وقف و ابتدا از استاد راهنمایی میگرفتن که وقف های مناسب و بهتر کجا هست که بتونن انشالله یک تلاوت فنی و مؤثر رو ارائه کنند.
خیلی آقای شهیدی معنا محوری رو براش ارزش قائل بود، براش اهمیت داشت تلاوت قرآن. اینکه چه قطعه شروع کنی، قطعه تمام کنی، تمام جزخانی های شهرهای دیگه، کشورهای دیگه فقط قرآن عثمان طاهر میگیرن صفحه فلان و فلان از اول صفحه تا ته صفحه، در حالی که ته صفحه که شما تمام میکنی وسط مطلبه. بعضی وقتا دفعه میبینید توی صفحه ته صفحه جمله شرطه، جواب شرطش اول صفحه بعده. ایشون میگه که صفحه تمام نمیکرد. مثلا تقسیم بندی که برای ترتیل خانه ما رمضان داشت، جا شهیدی میگفت که آریه مثلا نفر اول مثلا از این آیه شروع میکنه تا فلان آیه بخونه، مثلا تا آیه مثلا 70 بخونه، 70ی که تای صفحه نیست، اول صفحه نیست، وسط صفحه بود، و نفر بعدی از ادامه شروع کنه. چرا؟ چون اونجا مطلب تمام میشه، حتی اول جزها، مثلا اول بعضی از جزها و مثلا وسط مطلبه، مثلا یک خورد عقب‌تر بود، یه آیه قبل‌تر، مثلا نصف صفحه قبلا میگفت بخون، بعضی دنبال آیه میگشتن اعلام میکردن آقا چند خط از جزء قبلم ما امروز میخونیم اما اونجا شروع میکنیم، چون بتونه مطلب رو توجیه میکرد شهر سما خمینی. میگفت این صحیحشه، این درستشه. تو وقف ابتدا که من باش مشورت میکردم، مثلا میدی تو یک آیه که مثلا چندین سال بالاخره میخوندیم دیگه، تو مثلا یه آیه مثلا دو سه سال برام میافتاد تکرار میشد، یه دفعه یه جور میگفت وقف ابتدا کن، سال بعد یه جور دیگه میگفت. خب بعد گفت اصلا اینجوری نمیدونم، گفت نه اینجوری بخون، این معنا محوری عین اون فرق نمیکنه، ولی اینجوری بخون که بدونن که معنا رو میفهمی، یعنی با نوع وقف و ابتدای شما و مخاطب میفهمه که معنا رو فهمیده، اینجا وقف کردی ابتدا کردی. مثلا یه جاهایی هست مثلا فرض کن چون وا و عطف داره، یه دو کلمه برام گشتن عقب تر دوباره ادامه دادن دور وقف میکنن چون آیش طولانیه. بویوتکم ابویت آبائکم ابوی ابنائکم ابویتکم عمامکم عماتکم، اینا رو میگفت جفت جفت بخون. اینجا که تمام شدی مثلا عمام مثلا اخوالکم خالاتکم تمام شد، وقتی وقف کردی برنگه دور اخوالکم خالاتکم ادامه بده.
لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.
اونم قاعده داشتن نمیشه الکی میگفتن و میگفت انجام بده، گفت تو بحث رسانه ملی هم هست اینا خودش آموزشی میشه، کسی که در میبینم برش سوال میشه چرا اینجوری که اصلا همه تقویشن برگردی برنگش میره تو معنا.
استاد محمد رضا شهیدی پور سال 1359 به دعوت سازمان اوقاف و امور خیریه در مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن و سال 1360 در مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن داوری می کند. تدریس در دانشگاه را نیز از سال 1363 شروع می کند. در ادامه بسیاری از مراکز قرآنی و دانشگاه ها و حوزه های علمیه از خرمن دانشش خوشه چینی می کنند. حجت الاسلام و المسلمین علی قاسمی.
یکی از عرصه هایی که جناب استاد توش بسیار فعال بودن ارتباط با مربیان و دوره های تربیت مربی و مدرس هست که حدود چند ده سال استاد این کار رو انجام می دادن و جالب بود که در دوره های مختلف اسامی این شاگردان رو جمع می کرد، یعنی الان اگر رایانه استاد باشه احتمالاً بشه این اسامی رو درش پیدا کرد. حالا من آمار دقیقی ندارم اما مطمئن هستم از چند ده هزار مربی قرآنشون فراتر رفتن.
حجت الاسلام و المسلمین حکیمی.
و آنچنان این کلاس ها برای ما اراده بالا، عزمی قوی و انگیزه سرشاری رو ایجاد میکرد که باز ما سال بعد این دوره ها رو شرکت میکردیم در دوره تربیت مدرس قرآن.
سالهای سال در عرصه های مختلف استاد مدرس بودن و مربیان زیادی رو چه در حوزویان چه در دانشگاه و به خصوص در جامعه المصطفى العالمیه اونجا تربیت کردن و به جامعه دینی کشور تقدیم کردن که هر کدومشون چه بسا الان منشأ اثرات بسیار زیادی هستن، شاگردای فراوانی دارن، گاهی بعضی از اینا هزاران شاگرد دارن.
بسیاری از طلاب محترمی که از کشورهای دیگر به جمهوری اسلامی ایران آمدن شاگرد ایشان بودن و بعضیا رو من میشناسم که وقتی آمدن قم و با ایشان آشنا شدن دیگه ایشان رو رها نکردن و بعد از رحلت ایشان روزی دو سه بار می آمدن سر قبر مطهر ایشان و با ذکر فاتحه با اشکی چشمبار و فقدان این استاد بزرگوار رو باور نمی کردن. این اون محبوبیت هست، اون جایگاه هست.
حجت الاسلام و المسلمین رضایی اصفهانی.
اولین گروه قرائات که در ایران ایجاد شد گروه قرائات علوم فنون قرائات در مجتمع عالی قرآن حدیث در جامعه المصطفی بود که ایشون پایه‌گذار این قصه بود و همچنین ایشون در جامعه المصطفی پایه‌گذار رشته علوم و فنون قرائات شد که هنوزم در ایران تکه، یعنی بحث کارشناسی رو در دو رشته تربیت مربی قرآن و حفظ و معارف قرآن در ارشد رو تحت عنوان علوم و فنون قرائات و دکتری رو با سه گرایش ایشون به تصویب وزارت علوم رسون. زحمات زیادی در این زمینه کشید، حتی سطح چهارم حوزه رو تو بحث قرائات راه اندازی کرد در جامعه المصطفی.
حسین اسدی قاری قرآن.
ما الان در جای جای جهان افرادی داریم که از ایشون کسب فیض کردند و خودشون منشأ اثر هستند و یک جریان قرآنی رو ایجاد کردند و دارن هدایت میکنند و به جلو میبرند.
سال 1384 خادم نمونه قرآن در زمینه آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی معرفی میشود. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا شهیدی پور.
ما یکی از خادمان قرآن و اطاعت هستیم که توفیق داریم سالیان سال در عرصه قرائت و حفظ و معارف و برنامه‌های قرآنی حدیثی خدمتگزار جامعه اسلامی باشیم و خدمتگزاری به قرآن افتخاری است برای ما.
در کلاس‌ها از معارف قرآن می‌گوید و سعیش این است که خود نیز به آن عمل کند. از این روست که شاگردان استاد خود را در قامت عالمی عامل می‌بینند. حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی.
در طول این سالیان سال آنچه که از ایشان دیدم ساده زیستی بود و هیچ تعلق مادی نداشتم. بسیار بخشنده بودن و به هر حال افرادی که به نوعی با ایشان ارتباط پیدا میکردن از این دست دهنده و از این بذل و بخششی که ایشان داشتن به انهای مختلف بهرمند میشدن.
استاد محمد علی خواجه پیری
یه بار برای وام با من صحبت کرد و رو انداخت به من. منم وامو درست کردم، اما تعجب کردم که آقای شهیدی اهل این کار نیست. خب مراسم مرحوم شریف بود، گرفته بود ایشون اومده بود و گفتم آقای شهیدی بره به من راست حسینی به من بگو این وام بر کی خواستی؟ و من گرفتم دیگه. گفتم کلک نزن، من گرفتم نید، بگو بر کی گرفتی. بالاخره میشه برای یکی از دانشجوی کلاس خودش گرفته، فهمیده این دانشجو مشکل مالی داره، اومده آبرو گذاشته در پیش من در دانشگاه، وام به نام خودش گرفته، قسطش بده بر دانشجوه.
حدود 60 سال از خدایش عمر گرفته است که مرضی سخت به سراغش می آید و صفحات کتاب عمرش آرام آرام به پایان نزدیک می شود.
توده‌ای در ریه‌شون متاسفانه شکل گرفت، مثل اینکه سرطان بود دیگه، سرطان ریه بود و مدتی باش دست و پنجه نرم کرد و شیمی درمانی میشد.
گاهی اوقات خود مسئولین امر بهشون میگفتن شما منزل بمونید، در همون منزل ما کاری بود، تقاضایی بود، خواهشی بود از شما خواهیم داشت و به قول امروزی ها دورکاری مثلا انجام میگرفت. ولی خیلی فوق العاده بود جناب استاد که در حالی که حالشون سخت بود و من گاهی اوقات این رو مشاهده کرده بودم، اما فکرشون، ذکرشون، حالشون قرآنی بود.
یه مدت بهتر میشد، دوباره این بحث سرطانش عود میکرد و یه آخرشم که از هم بیماری دیگه خلاصه تو کما رفتن مدت کوتاهی و بعدشم دوباره حال به هوش اومدن، ولی نه هوش هوشیاری کامل نداشتن که در نهایت از دنیا رفتن.
23 مرداد 1401 کتاب 64 صفحه‌ای عمرش بسته می شود.
یکی از افتخارات ویژه جناب استاد مدفون شدن در بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست که این افتخار به ندرت شامل حال افراد میشه بدون اینکه حالا سفارشی چه بسا از جایی صورت گرفته باشه. این افتخار نصیب شد که اینجا مدفون شدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا.
ما
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشاهده